بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی از تجمع معترضین در تهران و حمله ماموران انتظامی و بسیج به آنهاست. سپاه پاسداران معترضان به نتایج انتخابات را به سرکوبی تهدید کرد. ایتالیا تا امشب به ایران فرصت داد به دعوت برای حضور در اجلاس گروه 8 پاسخ دهد. ساعت 19 به وقت ایران. دوشنبه 22 ژوئن 2009 میلادی. اول تیر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان شما در برنامه ویژه رویدادهای ایران پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی. در آغاز رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
گزارش ها حاکی است که معترضین در تهران گرد هم می آیند، اما ماموران انتظامی با باتوم، گاز اشکاور و شلیک هوایی آنها را متفرق می کنند. هواداران امیر حسین موسوی از معترضین به نتایج انتخابات ایران خواسته بودند برای ابراز همبستگی با خانواده های کشته شدگان در اعتراض های مسالمت آمیز روزهای اخیر، امروز عصر با خود شمع های آذین شده با روبان سبز حمل کنند و چراغ خودروهایشان را روشن کنند. میر حسین موسوی در ششمین بیانیه خود روز یکشنبه خود را همسوی مردم خواند و از معترضین خواست تا با خویشتنداری به اعتراضهای خود ادامه دهند. این بیانیه افزوده بود که اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرده است که سخنان آیت الله خامنه ای فصل الخطاب است و دعوت به تجمعات و اعتراضها را غیرقانونی خوانده و گفته است که ناتوانی کاندیداها در مهار تبعات این تجمعات منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا، آشوب و اخلال در نظم و امنیت شده است. در این بیانیه افزوده شده بدیهی است نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود به ویژه آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به اتخاذ مواضع گستاخانه در قبال جمهوری اسلامی و مداخله در ایران و نیز حمایت از به گفته این بیانیه قانون‌گریزان متهم کرده است. مؤسسه چتم هاوس لندن و مؤسسه مطالعات ایران در گزارش مشترکی میگویند بررسی نتایج منتشر شده انتخابات از سوی وزارت کشور ایران نشان میدهد که به احتمال نزدیک به 100% دستکاری در آرا و تغییر مرزبندی حوزه های انتخاباتی نتیجه نهایی را به سوی محمود احمدی نژاد تغییر داده است. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا امروز گفت که ایران تا امشب دوشنبه فرصت دارد پاسخ دهد که در اجلاس گروه 8 شرکت می‌کند یا خیر. دولت ایتالیا از جمهوری اسلامی دعوت کرده است تا در نشست سران گروه 8 در شهر تریست در شمال غرب ایتالیا شرکت کند. این اجلاس از پنج شنبه تا شنبه این هفته تشکیل می شود تا مسائل مربوط به برقراری ثبات در پاکستان و افغانستان را بررسی کند. وزیر خارجه ایتالیا همچنین از رهبران ایران خواست به سرکوبی خشن معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران پایان دهند. رهبران ایران کشورهای اروپا و آمریکا را به دست داشتن در اعتراضهای اخیر به نتایج انتخابات متهم می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا میگوید که این وزارتخانه به سفارت خود در تهران دستور داده است تا درهای خود را بر روی مجروحان اعتراضهای اخیر بگشاید. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا به خبرگزاری رویترز گفته است که این سفارتخانه با هماهنگی با سایر اعضای اتحادیه اروپا مجروحان را میپذیرد. او افزود با این حال این وظیفه بیمارستان هاست که زخمی ها را بپذیرند. به گزارش رویترز وزارت خارجه سوئد نیز اعلام کرده است که در حال بررسی طرحی است تا ببیند که همراه اعضای اتحادیه اروپا می توانند مجروحان را در سفارتخانه های خود بپذیرند و به معالجه آنها کمک کنند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران دولت‌ها و رسانه‌های غرب را متهم کرد که به گفته او به آنارشیسم و هرج و مرج در ایران دامن می‌زنند. آقای قشقاوی افزود که این امر پذیرفتنی نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت در خود غرب آزادی وجود ندارد و زیر صفر است، اما بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای دعوت از مردم ایران برای توسل به روش‌های دموکراتیک و قانونی از آشوبگران حمایت می‌کنند. حسن قشقاوی افزود که در ارتباط با مواضع کشورهای غرب ابعاد مختلف مداخلات برخی از آنها در انتخابات در حوزه‌های سیاسی و رسمی، اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و وزارت خارجه در دست بررسی است و اقدامات مقتضی و متناسب با واقعیات اتخاذ خواهد شد. آقای طاهری.
رویا کریمی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. سخنگوی شورای نگهبان در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اذعان کرده است که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران در 50 شهر بیش از 100% از دارندگان حق رأی به صندوق ها ریختند. این گفته های عباس علی کدخدایی به این معناست که در 50 شهر ایران آرای اضافی به صندوق ها ریخته شده. با این حال سخنگوی شورای نگهبان و از آن به این نکته گفته است آقای کدخدایی که در سرنوشت و نتیجه انتخابات اخیر تأثیری بر جای نخواهد گذاشت. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان با تایید ریخته شدن آرای اضافی به صندوق‌ها میزان این آرای اضافی را 3 میلیون ذکر کرده و گفته است که این میزان آرای اضافی تأثیری بر نتیجه انتخابات نمی‌گذارد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری مشترکاً به 646 مورد غیرعادی در انتخابات اشاره و شکایت کردند که در بین 80 تا 170 حوزه آرای اضافی به صندوق‌ها ریخته شده است. محسن رضایی میزان آرای 170 حوزه از کل 366 حوزه انتخابیه، یعنی حدود نیمی از حوزه‌های رأی‌گیری را بین 95 تا 140% میزان دارندگان حق رأی دانسته، هرچند که سخنگوی شورای نگهبان درست بودن آمار محسن رضایی را رد کرده است. اما شورای نگهبان در حالی بروز تخلف در انتخابات را تایید کرده است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه هر گونه ادعای تخلف در انتخابات اخیر را رد کرد. شورای نگهبان خبر تخلف در انتخابات ریاست جمهوری را یک روز پس از آن اعلام کرده است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که بعضی از اعضای شورای نگهبان از یک نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری حمایت و جانبداری کردند. علی لاریجانی همچنین در اظهار نظری غیر منتظره اعلام کرد که بخش عمده ای از مردم نتیجه انتخابات را قبول ندارند و از شورای نگهبان خواست که به نظر مردم احترام گذارد. در جلسه روز شنبه شورای نگهبان که برای بررسی شکایات نامزدها تشکیل شد، تنها محسن رضایی شرکت کرد و مهدی کروبی و میرحسین موسوی در آن حضور نیافتند. در همین حال، تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات روز یک شنبه در تهران و شهرهای گوناگون ایران ادامه یافت. به دنبال اعتراضات در سراسر ایران، شورای نگهبان برای بازشماری غیرگزینشی تنها 10% از صندوق‌های اخذ رأی اعلام آمادگی کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را نپذیرفتند. میرحسین موسوی همچنان بر ابطال انتخابات 22 خرداد پافشاری و چندین بار اشاره کرده است که شورای نگهبان را مرجعی بی‌طرف برای بررسی انتخابات نمی‌داند.
در 50 شهر ایران تعداد آرا بیش از شمار واجدان حق رأی در آن شهر بوده. شورای نگهبان اذعان کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. در این حال جمهوری اسلامی مجاری تنفسی رسانه‌های گروهی خارجی را در ایران بسته است و به آنها اجازه نمی‌دهد رویدادهای ایران را آزادانه گزارش دهند. در زیر خیمه این سکوت خبری، در گفتگوی با نیوشا بغراتی شاهدی عینی از جو امروز برای رادیو فردا میگوید:
نیروی امنیتی که خیلی زیاد توی خیابون هستن، یعنی توی تمام خیابون ها تمام میدونای مختلف به شدت کنترل میشه، هستن همشون کنترل میکنن، جلوی ماشینا رو میگیرن، ایست بازرسی هستش که این قضیه توی شب خب خیلی بیشتر هم هست. ولی من توی خیابون ولیعصر بودم، به سمت پایین تا میدون ونک بازم از لباس شخصی ها خیلی زیاد معمول بود که دور تا دور میدون رو هم حتی از داخل، یعنی قسمت وسط میدون هم پر کرده بودن.
خب مردم چطور معترضین هم حضور داشتن، جای اعتراضی صورت میگرفت؟
ببینید، با توجه به اینکه این سایت ها خبری رو منتشر نکرده که در واقع کجا کدوم محل چه ساعتی قراره که تجمع کنن، برای همین صبح تا ظهر من خیلی از دوستام زنگ میزدن با هم در تماس بودن که ببینن چه جایی هستش، ولی بین میدون فردوسی و میدون هفته تیر بین این دو جا شک بودش ساعت 4 بعد از ظهر، ولی خب در نهایت مثلا یه سری مثل که رفتن هفته تیر و یه سری هم میدون فردوسی هن.
و خبری از درگیری احتمالی ندارید فعلا؟
من همین الان برادرم باش صحبت میکردم، اون توی میدون هفته تیر بود، میگفت هستن تمام مردم هم اینجا هستن، تیکه تیکه هستن، ولی انقدر کنترل شدید وجود داره و انقدر گارد هستش، لباس شخصی هستن، انواع اقسام پلیس اونجا کوچکترین اجتماعی رو بلافاصله متفرق میکنن و بدون استثنا همشون هم مسلحن که اصلا نمیذارن شکل بگیره.
دیشب چطور بوده؟ دیشب برنامه‌ای که طی شب‌های اخیر وجود داشته تو تهران روی پشت بوم رفتن و الله اکبر گفتن و اینها، دیشب هم پی گرفته شد یا اونم تحت فضای امنیتی بوده و لغو شده؟
چرا دیشب الله اکبر گفتن بودش خیلی زیادتر از شب‌های گذشته، اصلا من استدلالم اینه که هر شب داره خیلی بیشتر میشه، خیلی صدا حتی بلندتر میشه و از بین رفت، یعنی اصلا کم نشده. منتهی مسئله جالبی که دیروز بودش سمت دفتر سازمان ملل، سمت UN که دیروز قرار بود اونجا تجمع کنن جلوی دفتر سازمان ملل اعتراض کنن، به شدت نیروهای گاردی لباس شخصی ها رو ریخته بودن دور تا دور اونجا رو توی خیابونای اطراف محاصره کرده بودن و نمیذاشتن که کسی اصلا به اون سمت بره، یعنی جلوی اعتراضا رو از همونجا میگرفتن به سمتشون گاز اشکاور شلیک میکردن که نذارن به سمت دفتر سازمان ملل برن. دیروزم توی میدون هفته تیر بین نیروی انتظامی و بسیج لباس شخصی ها که حالا همون بسیجی ها هستن در واقع به اصطلاح درگیری پیش اومده بود و در واقع اونا
خود نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود،
بین خود نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود.
به خاطر چی درگیری پیش اومده بود؟ متوجه شدین شما؟
به خاطر نیروی انتظامی، خب به هر حال یه لیمیتی دارن، نمیتونن خیلی بد برخورد کنن، حال در اصل یا طبق قوانین خودشون هستش یا اینکه نمیکنن، چون که به نظر مثلا نیروی انتظامی میتونه میشه گفت جزی از مردم، ولی خب بسیج اصلا ربطی به مردم نداره، من نمیدونم از کجا در اومدن و جزء چه گروهی هستن. برای همین بین نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود که ظاهرا میخواستن یکم به اصطلاح لیمیت بدن به اون حرکت بسیجی ها، نیروی انتظامی خواستن جلوشون بگیرن یا نظر اونقدر شدید برخورد کنن که بینشون مشکل پیش اومد و مردم هم خب این سمت وایساده بودن و نگاه میکردن، متوجه این قضیه بودن که البته تشویق هم میکردن.
بعد در نهایت به کجا رسید؟
خب خیلی سریع اون گاردیا اومدن و یه سری ماشین دیگه شون اومدن که فکر کنم ماشین فرماندهیشون بود و سعی کردن اینا رو خیلی سریع از هم جدا کنن، مخصوصا که بعد توی خیابون بود، مردم هم داشتن میدیدن، یه سری داشتن فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، بنابر همین قضیه خیلی سریع از هم جداشون کردن.
تهران زیر چکمه لباس شخصی ها و نیروهای مسلح. شاهد عینی در تهران از تهران امروز میگفت، در حالی که بانگ الله و اکبر در تهران روز به روز رساتر می شود. اعتراضات مردمی در ایران در پی خطبه های روز جمعه آیت الله علی خامنه ای رنگ جدیدی به خود گرفت. از دیدگاه شماری از تحلیلگران، دولت با افزایش فشارها برای مقابله با این حرکت های مدنی مردم در واقع خشم بیشتر آنها را برانگیخته است. در این زمینه حجت الاسلام مصطفی درایتی از اعضای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از دلایل تبدیل مشارکت شاداب مردم در دوران انتخابات به اعتراضات خیابانی پس از اعلام نتایج آن چنین میگوید. حجت الاسلام درایتی:
ازم بزرگ من خب دلیلش اینه که اون مشارکت یا در انتظار یه تغییر بود و طبیعتا وقتی که این تحقق پیدا نکرد احساس عصبانیتی شدید به مردم دست داد. راهکارش هم اینه که بدون خیلی سخت نیست، باید اراده برای این کار وجود داشته باشه و طبیعتا اونچه که مردم انتظار دارن چیز زیادی نیست، اگرچه حالا یک اتفاقات جدید یه مقدار توقعات را ممکنه بالا برده باشه. این که مردم احساس کنن با اونچه که رأی دادن و دنبالش بودن اون رأی امانتش کاملا حفظ شده، اینم به نظر من با یک حکمیت قابل قبول مردم قابل حله که امیدوارم تا وقتی دیر نشده و روند حوادث به طرفی نرفته که خسارات زیادی برای مردم به وجود آورده باشه و شدت عصبانیت مردم به افزایش بده، این محقق بشه که مردم احساس کنن که اگر حضوری پیدا کردن، این حضور برای مطالبات و توقعاتی بودی که بهش خیانتی صورت نگرفته باشه. این به نظر من خواسته زیادی نیست و حرمت گذاشتن به این خواسته مردم حداقل انتظاری است که شهروندان از حاکمیت دارن و امیدواریم که انشاءالله محقق بشه که بدتر از وضعیت فعلی نشه انشاءالله.
آقای درایتی، چرا از حضور 83% مردم توی انتخابات همه تشکر کردن ولی الان کمتر میبینیم که بخوان یه واکنش بهتری نسبت به مطالبات مردم نشون بدن به این اعتراضات خیابونی؟
من تصورم اینه که شاید عده‌ای در حاکمیت توقع چنین اعتراضی رو از طرف مردم نداشتن و این یک مرتبه برخورد کردن و مواجه شدن با این حجم عظیمی از اعتراض مردم، یه دست پا گم کردنهایی رو بالاخره در حرکات برزرم حاکمیت دیده میشه که شاید برای ما هم که اهل سیاست بودیم به هیچ عنوان این مقدار قابل انتظار نبود. و اون چی که انتظار میره اینه که درک درست شرایط فعلی کشور و تلاش برای این که اعتراض قانونی مردم و منطقی مردم پاسخ مثبت بگیره تنها راه حل و فصل مشکلیش که امروز در کشور به وجود آمده. نگرانی عمده‌ای که الان امروز وجود داره این که اگر این سبک برخورد با مردم ادامه پیدا کنه ممکنه روال و جهتی به خودش بگیره که دیگه بعد شاید دیگه جمع کردن و سر و سامان دادنش از عهده هیچ کسی بر نیاد.
آقای احمدی نژاد توی یکی از حرفاشون بعد از اینکه جشن پیروزی گرفتن برای برنده شدن نتایج این انتخابات اعلام کردن من رئیس جمهوری همه مردم هستم، این چه پیام مشخصی میتونه به معترضین باشه؟
ایشون عرضم بزرگ شما که نظر من خود روال و نگاه و ادبیات آقای احمدی نژاد به گونه ایست که باعث عصبانیت مردم میشه و اتفاقا این هم از همون اشتباهاتی بود که به نظر من ایشون مرتکب شد، این که من رئیس جمهور 40 میلیون نفر آدم 70 میلیونم، چون یه تعداد اصلا از مردم به گونه ای وارد صحنه انتخابات شده بودن که آقای احمدی نژاد نباشه، یعنی به شدت ناراحت بودن از اینکه فردی مثل ایشون به نام رئیس جمهور اونها نامگذاری بشه و این خواهی بدار عصبانیت مردم بالا بود. یعنی گاهی وقتا ببینید یه جونیست که مردم مثلا یکی رو ممکنه ترجیح میدن برای کسی ولی خیلی بغض چندانی هم نسبت به فرد دوم ندارن، ولی وضعیتی که تو کشور به وجود آمد بالاخص بعد از حوادثی که مناظرات و صحبت ها و اتفاقاتی که در جریان سیاسی قبل از انتخابات در ایران افتاد، عده زیادی از مردم رو به گونه‌ای در مقابل شأنیت و شخصیت آقای احمدی نژاد قرار تا یه نوعی رئیس جمهور بودن ایشون رو برای خودشون توهین تلقی میکردن. گذشته از اینکه در همون صحبت هم کلمات ادبیات ایشون به کار بود که کار رو خرابتر از قبل کرد و این هم بر شدت عصبانیت مردم افزود. یعنی اصولا درک درست حاکمان در این که بفهمن وقتی بعد از چیزی عصبانی هن اونجا رو خوب بشناسن و اونجا رو به قول معروف دچار گزیدگی بیشتر نکنن، این هنر سیاست مدارانه که به نظر میسه تو کشور ما یه تعداد از مسئول وقت فاقد اون هست.
به نظرتون این روندی که یعنی این واکنشی که الان دولت به این اتفاقات داره نشون داده از جمله بستن روزنامه ها، دستگیری روزنامه نگاران، اخراج روزنامه نگاران خارجی، چه کمکی میتونه به این فضایی که به وجود اومده بکنه؟
به نظر من این از اشتباهات دوم دیگه ای بود که در اینجا صورت گرفت. اصولا این محدود کردن با توجه به وضعیتی که امروز کشور ما قرار داره، بستن این منافذ طبیعی فقط کمک میکنه به این که یک شدت مراجعه مردم به مجاری غیر طبیعی یا غیر معمول رو افزایش بده و تشنگی مردم برای درک خبرهایی که در کشور اتفاق میافتاد، حجم زیادی از جهتگیری مردم رو برد به طرف یکی انترنت به استفاده از فضای مجازی، یه سری خبرهای سینه به سینه‌ای که با مردم منتقل می‌شد، یه مقدار اطلاعات اخباری که از طریق رسانه‌های خارج از کشور ایجاد می‌شد، داده می‌شد، تا این مجموعه باعث یک اعتمادی شدید مردم نسبت به رسانه‌های داخلی بود که این خسارت بسیار عظیمی رو برای کشور ایجاد می‌کرد و می‌کنه.
حجت الاسلام مصطفی درایتی میگوید دولت خشم مردم ایران را بیشتر برانگیخته است. همچنان ایران آماده برخورد قاطع و انقلابی فرزندان ملت ایران در سپاه، بسیج و سایر نیروهای امنیتی باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این اخطار به انبوهی از کسانی که با شعار موسوی موسوی رأی مرا پس بگیر یا رأی من چه شد؟ رأی من کجاست؟ در خیابان‌های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا می‌کنند، آمادگی خود را برای سرکوبی معترضان اعلام کرده است. در همین بیانیه با اشاره ترویحی به مهندس میرحسین موسوی با عبارت برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که مردم را به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی فرا می‌خوانند آمده است که سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود خواستاران شده است عناصر اصلی و عوامل فریب خورده در مسیر عقلانیت و توجه به مصالح و منافع کشور حرکت کرده و به فعالیت‌های خرابکارانه و آشوبگرانه خود که موجبات سلب امنیت، آرامش و رفاه مردم و جامعه را فراهم ساختند پایان بخشند. بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیدترین تهدید این نیروی نظامی علیه تظاهرات مخالفان نتایج انتخابات است که نزدیک به یک هفته از تهران و بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام کرده بود که هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد. صدور این بیانیه می تواند نشانه ای از این باشد که نیروهای نظامی وابسته به سپاه نظیر بسیج و همچنین پلیس نتوانستند به رغم برخوردهای شدید با معترضان اعتراضهای چند روز گذشته را خاموش کنند. این اعتراضها از روز شنبه 23 خرداد ماه که وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد آغاز شده و تا کنون حداقل 19 کشته بر جای گذاشته است. معترضان همچنین شبها با رفتن بر روی پشت بام شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 457 نفر را در اعتراضهای روز شنبه بازداشت کردند. از هفته گذشته نیز بسیاری از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکیست که این شهر همچنان چهره پلیسی و نظامی دارد و حضور نیروهای امنیتی در مراکز اصلی شهر که محل تجمع مخالفان نتایج انتخابات است به صورت گسترده گزارش شده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که هوادارانش او را برنده انتخابات روز 22 خرداد ماه می‌دانند گفته است معترضان حق دارند علیه تقلب و دروغ تظاهرات کنند. آقای موسوی همراه با مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلبان میگویند که در این انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته و از شورای نگهبان خواستند تا نتایج آن را باطل اعلام کند.
محمد زرقامی در پی انتشار خبر کشته شدن دست کم 19 تن و حتی 150 تن بر پایه خبرهای تایید نشده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میرحسین موسوی را تلویحاً تهدید کرده و به هواداران او هشدار گفته است. همزمان شاهدی عینی در گفتگوی با مهین گرجی از رادیو فردا میگوید که جوی امنیتی بر روزگار او حاکم شده است.
الان بالای میدونم پر ماموره، یعنی هر قدم به قدم، یعنی بهتون بگم 10 قدم به 10 قدم مامورا دو سه تا واسادن با باتون توی خیابونام با موتور، مامورا همینطور در حال گشتنی هست. یه سری نیروها بالای این ماشینای هستن که نیرو میارن دور تا دور میدون واسادن، جوری که حتی مردمی که پیاده میرن، من که پیاده بودم با دوستان، نمیتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی کنترل به حد خیلی شدید، مردم متفرق میشن، اصلا نمیذارن کسی دو نفر سه نفر کنار شبون واسدن، همش هم در حال تردد. یعنی به تعداد آدم هایی که در راه میرن معمول هست اینجا، یعنی کاملا تحت کنترل میدون.
ولی مردم هنوز جمع نشدن یا امکانش وجود نداره؟ واقعا
امکانش وجود نداره. یعنی سر مترو هم واسدن افرادی که با هم 3-4 در مترو میان میان بیرون رو متفرق میکنن، یعنی نمیذارن با هم راه بریم. من به شما میگم نمیتونیم با هم حرف بزنیم، حتی امکان نداره که ما بتونیم یه ارتباط برقرار کنیم با موبایل، حرف بزنیم با دوستامون ارتباط برقرار کنیم، اصلا امکانش نیست. من الان اومدم تو ماشین، دارم تو ماشین دارم با شما صحبت میکنم.
پس تجمعتون توی میدون هفتاده پس تحت هیچ شرایطی نمیتونه انجام بشه؟
یعنی تا الان که من دارم نگاه میکنم، الان 20 دقیقه از کنار میدونم، امکان تجمع یک لحظه یه جایی شروع شد ولی صدای تیرهوایی هم اومد.
کجا فکر میکنید؟
همین میدون سمت پایین سمت مترو بود، ولی مردم سریع متفرق شدن. یعنی امکان جمع شدن نیست. من بچه ها میدون فردوسی هم بودن همینو میگفتن، امکان فعلا که اصلا جمع نترستم چون خیلی زیاده. مامور کاملا کنترل میدون دست ماموره. بعضی مامورا مسلح بودن، حتی نه تنها به سلاح، سلاحگرم هم من دیدم دستشون.
نیروی لباس شخصی هم هستن دیگه؟ بله
بله، لباس شخصی هم که زیاد، واقعا زیاد.
شنونده برنامه ویژه خبری رادیو فردایی در دنباله این برنامه از جمله شعری از غزل بانوی شعر پارسی سیمین بهبهانی در بازتاب روزان و شبانی که بر ایران می رود. در روزان و شبانی که ندا دانشجوی جوان ایرانی صدها هزار تن، اگر نگوییم میلیون ها تن را در گوشه و کنار جهان در شگفتی و اندوه فرو برده است و خواهیم دید که آلمان خواستار بازشماری آراء انتخابات در ایران است و با این نشانی از صد فیلتر در اینترنت بگذارید تا آزادانه فردا در اختیار شما باشد. با این نشانی روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com، بدین ترتیب roohzad.com، تکرار میکنم roohzad.com.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
همچون که گفتم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که نیروهای امنیتی انتظامی و بسیج در برخورد با آشوب گران درنگ نخواهند کرد. این بیانیه در پی بیش از یک هفته تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافته است. تظاهراتی که بر پایه گزارش‌های رسیده با برخورد شدید نیروهای امنیتی انتظامی و بسیج روبرو شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه با پشتیبانی از خطبه‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز روز جمعه گذشته تظاهر کنندگان روزهای اخیر را آشوبگر، اغتشاشگر و قانون گریز خوانده و اعلام کرده است که برخورد قاطع و انقلابی با آنان راهبرد سپاه، نیروهای امنیتی و انتظامی است. فرخ نگهدار فعال سیاسی در لندن در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا این بیانیه را ارزیابی کرده است.
هم از نظر انسانی و اخلاقی و هم از نظر سیاسی و سنجش اوضاع مملکت این بیانیه یک بیانیه مخرب و به شدت منفی است. زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اساساً سپاهی بوده که از درون انقلاب برخواسته و از درون خود فعالین وابسته به جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی حاکم بر کشور تغذیه کرده است و اکنون که در درون این سیستم، درون این نظام شکاف افتاده و رقابت‌های انتخاباتی منجر به ایجاد شک و شبهه در صحت نتایج انتخابات منجر شده، سپاه پاسداران که قرار بود حافظ کلیت نظام باشه، بخشی از این نظام رو داره به صورت عوامل آشوبگر و و و خرابکار و حتی تروریست نام میگذاره. یک چنین بیانیه‌ای یعنی شکاف انداختن در درون خود سپاه پاسداران، یعنی متلاشی کردن سپاه پاسداران. ممکنه گروهی رو همونجوری که در نظام شاهنشاهی هم ما در قبل از انقلاب دیدیم، ممکنه بخشی از گارد مثلا ویژه سلطنتی رو بتونن به میدون بکشونن برای مقابله با مردم و اعتراضات مردمی، ولی قطعا مثل همونجوری که در دوران شاه دیدیم تمام سپاه رو نمیتونن مثل تمام ارتش به مقابله با مردم بکشونن. در طی این تظاهرات چند روزه دیدیم به روشنی پیدا بود که نیروهای مسلح سازمان یافته اصلی از این کار امتناع میکنن و گروهی که لباس شخصی‌ها هستند یا گاردهای ویژه هستند دست به این عملیات می‌زنند. بنابراین سپاه پاسداران هم از نظر اخلاقی و انسانی کاری جنایتکارانه رو داره توصیه می‌کنه و هم از نظر سیاسی داره در جهت گام برمی‌داره که به متلاشی شدن سپاه خواهد انجامید.
یکی از محورهایی که در بیانیه سپاه پاسداران وجود داره این هستش که گفته شده در شرایطی که دعوت به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی از روی برخی کاندیداها و ناتوانی آنها در مهار تبعات آن در روزهای اخیر منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت شده، بدیهیه که نیروهای امنیتی انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آنها درنگ نمی‌کنند. شما فکر می‌کنید که این نامیدن تجمعات و اعتراضات به عنوان اقدامی غیر قانونی، در حالی که اصل 27 قانون اساسی تاکید میکنه که تجمعات اگر مسالمت‌آمیز باشه و مخالف دین اسلام نباشه، چگونه میتونه؟
این حرف شما حرف دقیقاً علیه بیانیه است که آقای لاریجانی اعلام کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران باید اصول مندرج در قانون اساسی رو محترم بشماره و از حقوق تثبیت شده‌ای که خود نظام برای شهروندانش در نظر گرفته عدول نکنه. آقای خاتمی هم در بیانیه بسیار روشنی دیروز دعوت کرده به مسئولین امور رو به اینکه قانون و نظم رو رعایت بکنند. اونچه که امروز غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر سیاسی هست بیانیه سپاه پاسدارانه. و اصلا من نمیدونم این بیانیه سپاه پاسداران کدام بخش از این جمهوری اسلامی رو میخواد نمایندگی بکنه، چون رئیس مجلسش که جور دیگری صحبت میکنه، شورای نگهبان که امروز بیانیه دیگری داده و اطلاعات دیگری در سمت حقانیت داشتن اعتراضات در بیانیه صادر میکنه. حالا چه دستی در کار هست که فعالیت‌های صلح‌آمیز رو، روند خوابانیدن این اعتراضات و این خونریزی‌ها رو در برعکسش داره عمل میکنه؟ برای من روشن نیست.
یکی از مواردی که نه فقط در بیانیه سپاه پاسداران بلکه در سخنان بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای وجود داره، متهم کردن کشورهای خارجی به براندازی نرم یا تشویق اغتشاشگران یا برنامه‌ریزی برای این تظاهرات بوده. شما فکر میکنید که این اتهام زدن به عامل خارجی تا چه اندازه میتونه
پایه و اساس داشته باشه؟ موضوع این انتخابات 22 خرداد موضوع رقابتی بود بین دو بخش از جامعه ما، بخشی که بیشتر در شهرهای بزرگ با سطح فرهنگی متفاوت از شهرهای کوچک و روستاها که کاملا هم طبیعی هست، این شکاف و این تنوع نگاه ها به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ما در درون جامعه ما شکل گرفته. مطابق آمار خود دولت جمهوری اسلامی، دولت احمدی نژاد، میگن 15 میلیون به ما رأی ندادند، آمدن رأی دادن ولی به ما رأی ندادن، 24 میلیون هم به ما رأی دادن. پس یه رقابتی است بین 24 و 15، بین به نسبت 5 به 8،
به روایت آقای احمدی نژاد دارم میگم، این طرف میگه که خب ما بیشتریم از شما، آقای سکمپ آقای موسوی کروبی میگه ما بیشتریم به انضمام آقای رضایی از شما و انتخابات نتیجهش مجعوله، یعنی نسبت 5-8 رو قبول ندارن. حتی اگر نسبت 5-8 آقای احمدی نژاد هم قبول داشته باشیم، نمیشه با هیچ استدلالی نمیشه خواستا و مطالبات و رأی این 15 میلیون رو رأی به آمریکا یا اسرائیل یا اینها شکاف درست کردن در جامعه و درمان ناپذیر کردن اختلافات و تفاوت آرایی است که طبیعی هر جامعه است. اینا برای بن‌بست کشوندن و برای باز کردن راه سرکوبه، هیچ معنای سیاسی دیگری نداره.
ساعت 19:34 به وقت تهران، 16:04 به وقت لندن. فرخ نگهدار در لندن بیانیه امروز سپاه پاسداران انقلاب را ارزیابی می‌کرد. سپاه پاسداران انقلاب تهدید می‌کند معترضان را، در جوی که دولت محمود احمدی نژاد راه رسیدن گزارش‌های آزاد و بی‌طرفانه از ایران را بر رسانه‌های گروهی سد کرده است. اما ایرانیان معترض صدای خود را از راه‌های دیگری نیز به گوش جهانیان می‌رسانند و بانگ الله اکبر از فراز بام‌های تهران هر شب به گفته یک شاهد عینی رساتر و بیشتر می‌شود. و نیز از تهران خبر می‌رسد که در ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ما از شهروندان تهرانی خواسته شده است از ساعت 5-6 بعد از ظهر چراغ خودروهای خود را روشن کنند. اعتراض بیشتر در همین زمینه. نیوشا بغراتی.
پس از آنکه اعتراض‌های خیابانی مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران به خشونت کشیده شد و پس از آنکه خبر کشته شدن تعدادی از معترضین در رسانه‌های داخلی و خارجی به گوش رسید و در پی به گفته شاهدان عینی امنیتی شدن شدید فضای تهران، خبرهای رسیده از پایتخت حاکی است که شهروندان تهرانی روش‌های دیگری را برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراض‌های خود انتخاب کردند. از جمله شب گذشته سایت خبری کلمه، یکی از دو وبسایت اصلی اطلاع رسانی میرحسین موسوی، اعلام کرد که شهروندان تهرانی روز دوشنبه اول تیر ماه از ساعت 5-6 بعد از ظهر به نشانه اعتراض و همدردی با قربانیان خشونت‌های روز شنبه که دست کم تا 19 نفر کشته شدند، چراغ‌های اتومبیل خود را روشن خواهند گذاشت. این اعتراض البته به دعوت میرحسین موسوی صورت نمی‌گیرد، اما وبسایت کلمه از این موضوع به عنوان نقل قول شیوه جدید اعتراض در پی ممانعت بی‌سابقه و برخورد شدید نیروهای نظامی و شبه نظامی با مردم یاد کرده است. تلویزیون داخلی ایران به نقل از نیروی انتظامی گفته است که دست کم 500 نفر طی حوادث خونین روز شنبه در تهران بازداشت شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از تهران گزارش می‌دهد که حامیان جوان میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات 22 خرداد، از مردم خواستند که در روز دوشنبه به یاد کشته شدگان روز شنبه شمع‌های سیاه همراه با روبان‌های سبز با خود داشته باشند. همین گزارش که مستند به خبری در وبسایت حامیان جوان آقای موسوی است، اضافه می‌کند که این گروه از حامیان وی از مردم خواستند که با هدف بزرگداشت قربانیان روز شنبه که به گزارش CNN بر اساس خبرهای تایید نشده شمار آنها حتی می‌تواند به 150 نفر نیز برسد، از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه به مدت 2 چراغ‌های خودروی خود را روشن نگه دارند. این گزارش‌ها در حالی به گوش می‌رسد که آقای موسوی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز روز شنبه از هواداران خود خواسته است با خویشتنداری به اعتراض‌های خود ادامه دهند. آقای موسوی در بیانیه روز یکشنبه خود آورده است: نقل قول، تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت‌نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون‌گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم. و عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می کنند. وی همچنین خطاب به حامیانش گفته است که در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و چون پدران و مادرانی دلشکسته با رفتارهای نامتعارف فرزندانتان در قوای امنیتی برخورد کنید. پایان نقل قول. تجمع اعتراضی روز شنبه مردم تهران پس از آن انجام شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه راهپیمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز معترضان را به زورآزمایی خیابانی تشبیه کرد و ضمن درخواست پایان دادن به تظاهرات خیابانی تهدید کرد که مسئول خونریزی های احتمالی رهبران جنبش اعتراضی انتخابات است. به دنبال این اظهارات بود که شمار گسترده ای از نیروهای نظامی امنیتی با استقرار در خیابانهای تهران به برخورد با اجتماعات خیابانی پرداختند. برخوردهایی که اگرچه شاید از تعداد مردم حاضر در خیابانها کاسته باشد، اما گویا مسیر و جنس دیگری از اعتراضها را در دستور کار اصلاح طلبان قرار داده است.
بغراتی نیوشا از رادیو فردا. روش‌های تازه ایرانیان برای اعتراض: روشن نگاه داشتن چراغ خودروها، افروختن شمع‌های سیاه با تزئینی از روبان سیاه، شمع‌های سیاه و روبان‌های البته سبز، ادامه ی روبه گسترش بانگ الله اکبر بر فراز بام‌ها. و صدای شما که صدای فرداست از روزهایی سرنوشت ساز برای ایران یاد می‌کند. شما نیز می‌توانید روایت خودتان را از این روزهای سرنوشت ساز با ما در میان بگذارید تا از راه رادیو فردا همگان آن را بشنوند.
شهادت این چند تن از هموطنان عزیزمون که به خاطر احقاق حقشون جونشون رو گذاشتن تسلیت عرض می‌کنم. خواستم بگم که آقای خامنه ای ولی فقیه بودن، ولی فقیه باید عادل، آگاه، فقیه باشه. شما عدالتتون توی این انتخابات کجا بود؟ از کدوم عدل حرف میزنید؟ ولی اینی که دارم میبینم برای تمام دنیا روشنه که شما عادل نیستید.
سلام، من از تهران تماس میگیرم. یه منبع موثق، یکی از پزشکان موثق بیمارستان امام خمینی گفتن که بالاتر از 100 نفر الان کشته تو سردخونه بیمارستان امام خمینی هستش.
من به آقای خامنه‌ای و یارانشون خواستم بگم که ما ایرانی، مسلمان و شیعه هستیم، ولی هیچگاه زیر بار ظلم حاکمانی مثل بنی امیه و بنی عباس و شما که به نام دین بر مردم حکومت می کنند نخواهیم رفت.
جمهوری اسلامی با این پوشتاری که کرده گروه خودش رو حجب دابادش رو کنده بجو میگید انتقام انتقام.
من نظر راجع به انتخابات دوره دوم اینه که نه فقط تو دوره دهم خیانت یا تقالب شده، بلکه در تمام دوره‌ها چنین بوده. و من نظرم راجع به حکومت اینه که واقعا دیگه باید حکومت قدرت رو به یکی دیگه بده و یکی دیگه سرکار بیاد.
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم با آقای موسوی تو رو خدا دست از لج لجبازی بردارید، بذار مملکتمون سر همون جور که هست بمونه. تو رو خدا نذارید مملکتمون بباد بره. احمدی هستم از آبادان.
احسن به این رادیو فردا، من خیلی وقت دارم گوش میدم به این رادیو فردا، راننده ترانزیت هم. چند سال پیش یه روز گفتش فروپاشی شوروی سابق با همون رادیو بود. همین رادیو فردا هم ایشالله یه کاری میکنه این ملت ایران از این زورگویی خلاص بشن. ممنون، خداحافظ.
ملت عزیز ایران، اگه یادتون باشه موقعی که بنی صدر خیانت کردن، حضرت امام فرمودن رأی من بنی صدر نبود، ولی چون شورای نگهبان ایشونو تایید کردن و مردم رأی اعتماد دادن، منم رأی مردمو قبول دارم. حالا چطور شده که آیت الله خامنه ای رأی مردمو پس داده و فقط رأی خودشو در نظر داره؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گوش به زنگ تلفن های شما. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه دیدارش با پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ضمن محکوم کردن اعمال خشونت بر اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات در ایران گفته است آلمان از آن دست از ایرانی ها که به گونه ای مسالمت آمیز دست به تظاهرات می زنند پشتیبانی می کند. وزیر خارجه آلمان نیز با نگاهی به رویدادهای ایران گفته است که این کشور بر سر یک دوراهی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد از آلمان، از گفتار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره ایران.
در پی اظهار نظر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای که این گفته ها را مأیوس کننده خوانده، وی در سخنان دیگر خواهان بازشماری آرای انتخاباتی در ایران شد و از حق مردم در ابراز اندیشه و بیان و همچنین حق آزادی اجتماعات دفاع کرد و از دستگاه رهبری ایران خواست اجازه دهد تا مردم دست به تظاهرات مسالمت جویانه زنند. خانم آنگلا مرکل با به این موضوع که آلمان از آن دست از ایرانی هایی که به گونه‌ای مسالمت‌آمیز دست به تظاهرات می‌زنند حمایت می‌کند، بر اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان خط بطلان کشید و همزمان خواهان آزادی دستگیر شدگان در روزهای اخیر در ایران شد.
Die Gewaltanwendung gegen Demonstranten gestoppt wird und dass Inhaftierte freigelassen werden.
در پی سخنان صدر اعظم آلمان، معاون وی و وزیر خارجه آلمان فرانک والتر اشتاینمایر هم نسبت به اوجگیری تحولات جاری در ایران هشدار داد و گفت پس از برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این کشور بر سر یک دوراهی قرار دارد. دستگاه رهبری ایران یا موفق می شود در گفتگو با تمامی نیروهای سیاسی از شدت وضع پیش آمده سیاسی بکاهد و یا این تهدید وجود دارد که اوزا به وخامت بگذارد.
Der iranische Scheideweg, entweder gelingt es mit allen politischen Kräften die entstandene politische Situation zu entschärfen.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در ادامه این سخنان خود همچنین مقام‌های مسئول در ایران را فرا خوانده است آنچرا که در توان دارند بهره گیرند تا اوزا به وخامت نگراید. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان در ادامه اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان را غیر قابل پذیرش دانست و خواهان حل کشمکش و منازعه‌ای شده است که پس از انتخابات 22 خرداد در ایران پدیدار شده. در پی سخنان آیت الله خامنه ای در مراسم نماز جمعه تهران هم اشتاینمایر گفت به همه انسان‌های شجاعی که در ایران برای روشن شدن نتایج واقعی انتخابات به خیابان‌ها می‌آیند احترام عمیق قائل است. وی سخنان رهبر مذهبی ایران را راهگشا ندانسته و افسوده است این گفته‌ها از آن بردی برخوردار نیست که اوضاع در ایران را آرام و از وخامت اوضاع جلوگیری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فهرست روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران روز به روز بلندتر و بلندتر می شود. در پی صدور حکم اخراج خبرنگار بی بی سی از تهران، هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا از خبر بازداشت خبرنگار ایرانیش مازیار بهاری در پایتخت ایران خبر داده است. رویا کریمی از رادیو فردا پشت میله‌های زندان رفتن روزنامه‌نگاران در ایران را پیگیری کرده است.
با بازداشت مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک در تهران، تعداد خبرنگاران بازداشت شده در ایران از 20 تن گذشت. 21 تن روزنامه‌نگار بازداشت شده، اما تنها کسانی هستند که خبر بازداشت آنها در رسانه‌ها منتشر شده و تاکنون تکذیب نشده است. به گفته نزدیکان مازیار بهاری، مستندساز و خبرنگار شبکه 4 تلویزیون انگلیس به رادیو فردا، ساعت 7 صبح روز یکشنبه، مامورانی که خود را وابسته به دادستانی عمومی و انقلاب تهران معرفی کردند، پس از تفتیش خانه مازیار بهاری وی را بازداشت کردند. آنها به همراه خود دو دستگاه لپتاپ، دو دستگاه دوربین فیلمبرداری و تمامی فیلم‌های موجود در خانه را نیز بردند. بازداشت مازیار بهاری 24 ساعت پس از بازداشت سه روزنامه‌نگار دیگر ایرانی صورت گرفت. ساعت 2 بامداد روز شنبه در اقدامی همزمان مأموران به منزل ژیلابنی یعقوب، سردبیر سایت کانون زنان ایرانی و همسرش بهمن احمدی عمویی و نیز محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی مراجعه کرده و این سه تن را بازداشت کردند. خانواده ژیلابنی یعقوب و بهمن احمدی عمویی پس از مراجعه به منزل آنها دریافتند که مأموران موبایل، کامپیوترهای شخصی و بسیاری از دست‌نوشته‌های آنها را نیز با خود برده‌اند. به نوشته سایت کانون زنان ایرانی، همسایگان آنها نیز از برخورد خشن نیروهای لباس شخصی موقع انتقال این دو سخن گفتند. مراجعات خانواده های این دو روزنامه نگار به زندان اوین و دادگاه انقلاب نیز تا کنون به نتیجه این نرسیده است. سایت کانون زنان ایرانی نوشته است که مأموران این دو نهاد دولتی میگویند نمیدانیم این دو روزنامه‌نگار کجا هستند. محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی نیز ساعت 2 بامداد روز شنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش روزنامه اعتماد ملی هیچ ادله‌ای در زمان بازداشت به او و همسرش مریم باقی ارائه نشد. بنابر این خبر ساعت 2 بامداد روز شنبه حدود 6 مأمور به منزل او مراجعه کرده و به قوچانی اعلام کردند که از سوی یک دستگاه امنیتی آمدند و حکمی نیز برای بازداشت او در دست دارند. همزمان روز یکشنبه خبرنگار دائم بی بی سی در تهران نیز از ایران اخراج شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل اخراج خبرنگار بی بی سی را تحریف اخبار مربوط به ایران به خصوص اخبار انتخابات و حمایت و تحریک غیر مستقیم آشوبگران برای ادامه تخریب اموال عمومی و خصوصی طی روزهای گذشته عنوان کرد. بنابر آخرین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، دست کم 18 روزنامه‌نگار از روز شنبه 23 خرداد ماه تا کنون بازداشت شدند و سرنوشت 10 روزنامه‌نگار دیگر در سراسر کشور اطلاعی در دست نیست. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، مازیار بهاری، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مشتبه پور محسن، عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، بهزاد باشد، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدرو، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی افتحی، سعید لیلاز، روح الله شهبار، ماشاءالله حیدرزاده، حمیده ماهوزی، امان الله شجاعی و حسین شکوهی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید تعداد دیگر از روزنامه‌نگاران که ماموران امنیتی در منزل و یا محل کار موفق به دستگیریشان نشدند، از سوی دادستانی انقلاب تهران و وزارت اطلاعات احضار شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که با بازداشت روزنامه‌نگاران در هفته اخیر، ایران در کنار چین به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران دنیا تبدیل شده است.
بر شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران پی در پی افزوده می شود. همزمان محمد رضا جلایی پور، دانشجوی استثنایی و شاخص دانشگاه آکسفورد و فرزند حمید رضا جلایی پور از استادان دانشگاه در ایران و از چهره‌های فعال در نخستین سالهای انقلاب اسلامی در ایران همچنان در تهران پشت میراه است. از رادیو فردا مانیا منصور با دکتر محمد علی، دکتر هما کاتوزیان از استادان راهنمای محمد رضا جلایی پور گفتگو کرده است.
یکی نامه رئیس کالج سنت آنتونیه که محمد رضا جلایی پور عضو این کالجه و یکی نامه رئیس کل دانشگاه آکسفورده که کالج سنت آنتونی هم جزوش هست که محمد رضا در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دانشجو است. این سیستم آکسفورد شاید یه خوری گیج کننده باشه. تو آکسفورد دانشگاه مجموعه ایست از کالج ها و همه استادا و دانشجوها به یک کالج وابستن، در این حال که عضو دانشگاه و در دانشگاه درس میدن و درس میخونن. به این جهتی که دو نامه اومده، یه نامه از رئیس کالج سنت آنتونی و یه نامه از رئیس دانشگاه.
در این نامه چه مطالبی عنوان شده و چه درخواستی مطرح شده؟
در این نامه گفته شده اولا که آقای جلایی پور دانشجوی بسیار درخشانیه و اینکه او به هیچ وجه اهل قانون شکنی و بلوا و آشوب نیست و رفته بود ایران برای اینکه کارهای پژوهشی خودش رو در ارتباط با درجه دکتریش که داره اینجا سرپرستی من میگذرونه کارهای اون پژوهشی رو انجام بده و به این جهت ایشون هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و هم رئیس کالج پروفسور مارگارت مکمولن هم رئیس دانشگاه تقاضا کردن که ایشون بلافاصله آزاد بشه.
شما استاد آقای جلایی پور بودین؟
بله، آقای محمد رضا جلایی پور سابقش اینه، ایشون در سال 1380 در کنکور سراسری علوم انسانی ایران شاگرد اول شد و بنا به خواست و تمایلات علمی خودش به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفت و در آنجا جامعه شناسی خوند و البته با امتیاز درجه‌اش رو گرفت. بعد رفت به مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن که یکی از معتبرترین مدارس علوم اجتماعی در جهانه، در اونجا پذیرفته شد و دوره که ما قدیم میگفتیم فوق لیسانس، حالا میشه که در ایران میگن کارشناسی ارشد، اون دوره رو گذروند و بسیار خوب گذروند. پس از اون درخواست نامه فرستاد برای اینکه دانشجوی ما بشه در دانشگاه آکسفورد. ما با توجه به سابقه درخشانی که او از ابتدای تحصیلات عالیش تا اون زمان داشت ایشون رو پذیرفتیم و امسال سال دوم، آخرهای سال دومش داره میرسه و حضورش در دانشگاه بسیار بسیار لازم هست.
شما اطلاعی دارین که ایشون فعالیت سیاسی میکرده در ایران؟
من میدونم که آقای جلایی پور دولن تمایل داشت به جناح اصلاح طلب در سیاست ایران و در لابد در انتخابات اخیر هم همچنین و علاقه داشت به آقای خاتمی و آقای موسوی و این گونه رهبران اصلاح طلب ها. من از این که او فعالیتی در این مدت کرده در انتخابات خبری ندارم، من نه اونجا بودم نه از او خبری گرفتم، ولی در هر حال او رفته بود که کارهای پژوهشیش انجام بده.
شما اطلاع دارین به چه اتهامی ایشون رو دستگیر کردن و کجا نگهداری میشن؟
والا ما هیچ اطلاعی نداریم که در کجا نگهداری میشن. خانوم آقای جلایی پور، خانوم فاطمه شمس، هم با سوابق درخشان علمی دانشجوی دکتری دانشگاه آکسفورد، اون خانوم به هر حال الان اینجا هست و از صحبتهایی که من با ایشون کردم تا پریروز ایشون خبری نداشتن که شوهرش در کدوم زندان هست.
محمد رضا جلایی پور، دانشجوی استثنایی ایرانی، دانشجوی آکسفورد، اکنون پشت میله های زندان. و با خبر شدیم که به رغم خبری که دریافت کرده بودیم، عیسی سحرخیز مدیر کل پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بازداشت نشدند. شنونده رادیو فردایید، در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه همزمان تظاهرات و تجمعهای معترضان به انتخابات در شهرهای گوناگون، ده‌ها سیاستمدار و روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. شمار چشمگیری از این بازداشت شدگان عضو سازمان‌های سیاسی قانونی در ایران بودند. افرادی که در دولت‌های پیشین دارای سمت‌هایی مانند وزارت صنایع سنگین، سخنگوی دولت یا معاونان وزیر بودند. مهدی فتاپور، عضو هیئت اجرایی اتحادیه جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره این روند که در 3 دهه پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 وجود داشته است به بهروز قارونی میگوید.
در 2 مرحله تلاش کرده بودند که من رو بازداشت بکنن. یکی روز شنبه بعد از ظهر به منزل ما ریختن و این بعد از چند ساعت بعد از آن بود که از دفتر آقای مرتضوی با من تماس گرفتن، گفتن که آقای دادستان از شما خواستن که روز یک شنبه برای پاره مذاکرات خدمتشون بیاید. منم گفتم که من در تهران نیستم، برای من هم آمده در هفته اخیر ممکن نیست. اون منشیشون تلفن رو قطع کرد و بعد رو با ایشون مشورت میکنم بهتون تماس میگم. بعد از 1 روز زنگ زد و گفتش که به هر حال اشکالی نداره، هفته آینده این ملاقات رو میتونیم انجام بدیم. ولی متاسفانه بعد از چند ساعت ریختن منزل ما، در حالی که دختر 19 ساله من تنها بوده، 4 تا مردی که معمولا گردن کلفت قرچ ماخ هستن وارد اونجا شدن. چون گفته که من دختر هستم نمیتونم باز کنم، اجازه بدید مادرم بیاد، پدرم بیاد. گفتن در رو ما میشکنیم و وارد میشیم. اون هم به ناچار در رو باز کرده وارد شدن، مشغول جستجوی و طبق معمول بردن کامپیوترها و اینها بودن. و جالب این هست که کامپیوتری که رو بردن کامپیوتر شخصی من نیست، کامپیوتر صفات آقای کروبی است که من برای کار انتخابات و هماهنگی روزنامه نگاران خارجی ازش استفاده میکردن در منزل و کارهایی رو انجام میداد. در حال یه سری وسایل رو طبق معمول بردن و فردای اون روز، یعنی روز یکشنبه بعد از ظهر، هم دوباره به دفتر من که اونجا هم باز مربوط به همین کار فعالیت روزنامه نگاران خارجی بود ظاهرا حمله کردن و در اونجا از جمله آقای مؤمنی اینها رو که در اون ساختمون در همسایگی من بودن رو دستگیر کردن. ولی به هر حال من خدمتتون هستم و هنوز بازداشت نشدم، ولی مسلماً جزو کسانی بودم که در صدر لیست 100 نفری که الان از 500 نفر هم گذشته قرار دارم و اگه امروز نشه فردا به هر حال خبر بازداشتتون یه روزی تایید میشه، اما با چند روز فاصله من اون رو نمیدونم.
عیسی سحرخیز با ما گفتگو میکرد. تکذیب شایعه بازداشتش را میشنیدیم. عیسی سحرخیز مدیر کل پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با پوزش در واقع کوشش برای رساندن گزارش‌های تازه نوبت مهدی فتاح‌پور را به عقب انداخت و به عیسی سحرخیز پرداختیم. شنونده رادیو فردا هستید. با این اشاره مجدد که از صد فیلتر با این نشانی می توانید بگذرید. روحزاد.com به این ترتیب با این حروف ROOHZAD.com تکرار میکنم ROOHZAD.com و البته وبسایت رادیو فردا نیز در انتظار ورود شماست. رادیو